تراک 52 صفحه 196 13 حد و مرز کشور اسلامی مرز جغرافیایی و طبیعی و یا اصطلاحی نیست، بلکه اعتقاد است. اسلام مسئله تأثیر انشعاب قومی در پدید آمدن اجتماع را لغو کرده، یعنی اجازه نمی دهد صرف این که جمعیتی در قومیت واحدند باعث آن شود که آن قوم از سایر اقوام جدا گردند و برای خود مرز و حدود جغرافیایی معین نموده و از سایرین متمایز شوند. برای اینکه عامل اصلی در مسئله قومیت بدویت و صحرانشینی است که زندگی در آنجا قبیله‌ای و طایفه‌ای است و یا عاملش اختلاف منطقه زندگی و وطن ارضی است و این دو عامل یعنی بدویت و اختلاف مناطق زمین همانطور که در محل خودش بیان شد از جهت آب و هوا یعنی حرارت و برودت و فراوانی نعمت و نایابی آن دو عامل اصلی بودند تا نوع بشر را به شعوب و قبائل منشعب گردانند که در نتیجه زبانها و رنگ پوست بدنها و غیره مختلف شد و سپس باعث شده که هر قومی قطعه ای از قطعات کره زمین را بر حسب تلاشی که در زندگی داشته اند به خود اختصاص دهند. اگر زورشان بیشتر و سلحشورتر بوده قطعه بزرگتری و اگر کمتر بوده قطعه کوچکتری را خاص خود کنند و نام وطن بر آن قطعه بگذارند و به آن سرزمین عشق بورزند و با تمام نیرو از آن دفاع نمودند. و این معنا هرچند در رابطه با حوائج طبیعی بشر پیدا شده، یعنی حوائج او که فطرتش به سوی رفع آن سوقش می دهد، وادارش کرده که این مرزبندی ها را بکند و از دیگران هم بپذیرد، ولی امر غیر فطری هم در آن راه یافته است و آن این است که فطرت اقتضا دارد که تمامی نوع بشر در یک مجتمع گرد هم آیند، زیرا این معنا ضروری و بدیهی است که طبیعت دعوت می کند به اینکه قوای جدایی از هم دست به دست هم دهند و با تراکم یافتن تقویت شوند و همه یکی گردند تا زودتر و بهتر به هدفهای صالح برسند و این امری است که حاجت به استدلال ندارد و در نظام طبیعت می‌بینیم که ماده اصلی در اثر متراکم شدن عنصری با عنصر دیگر عنصری را تشکیل می‌دهد و سپس چند عنصر در اثر یک جا جمع شدن فلان جماد را و سپس نبات و آنگاه حیوان و سرانجام در آخر انسان را تشکیل می دهد، در حالی که انشعابات وطنی درست عکس این را نتیجه می دهد، یعنی اهل یک وطن هر قد متحدتر و در هم فشرده تر شوند از سایر مجتمعات بشری بیشتر جدا می گردند. اگر متحد می شوند واحدی می گردند که روح و جسم آن واحد از واحدهای وطنی دیگر جداست و در نتیجه انسانیت وحدت خود را از دست می دهد و تجمع جای خود را به تفرقه می دهد و بشر به تفرق و تشتتی گرفتار می شود که از آن فرار می کرد و به خاطر نجات از آن دور هم جمع شده جامعه تشکیل داد و واحدی که جدیداً تشکیل یافته شروع می کند به اینکه با سایر آحاد جدید همان معامله ای را بکند که با سایر موجودات عالم می کرد، یعنی سایر انسانها و اجتماعات را به خدمت می گیرد و از آنها چون حیوانی شیرده بهره کشی می کند و چه کارهای دیگر که انجام نمی دهد و تجربه دائمی از روز اول دنیا تا به امروز که عصر ماست شاهد بر صدق گفتار ماست و آیاتی هم که در خلال بحث های 12 گانه قبل آوردیم کافی است که از آنها همین معنا را بفهمیم و بتوانیم به قرآن کریم نسبت دهیم و همین معنا باعث شده که اسلام اعتبار این گونه انشعاب ها و چند دستگی ها و امتیازات را لغو اعلام نموده اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد، نه بر پایه جنسیت، قومیت، وطن و امثال آن. و حتی در مسئله پیوند زوجیت و خویشاوندی که اولی مجوز تمتعات جنسی و دومی وسیله میراث‌خواری است نیز مدار و معیار را توحید قرار داده، نه منزل و وطن و امثال آن را، به این معنا که فلان فرزند از پدر و مادر مسلمان که از دین توحید خارج است با اینکه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده به خاطر کفرش از آن دو ارث نمی برد و همسرش نیز نمی تواند از جامعه مسلمین باشد. و از بهترین شواهد بر این معنا نکته ایست که هنگام بررسی شرایع این دین به چشم می خورد و آن این است که می‌بینیم مسئله توحید را در هیچ حالی از احوال مهمل نگذاشته و بر مجتمع اسلامی واجب کرده که حتی در اوج عظمت و اهتزاز بیرق پیروزیش دین را به پا بدارد و در دین متفرق نشود و نیز در هنگام شکست خوردن از دشمن و ضعف و ناتوانیش تا آنجا که می‌تواند در احیای دین و اعلای کلمه توحید بکوشد و بر این قیاس مسئله توحید و اقامه دین را در همه احوال لازم شمرده، حتی بر یک فرد مسلمان نیز واجب کرده که دین خدا را محکم بگیرد و به قدر تواناییش به آن عمل کند، هرچند که به عقد قلبی باشد. و اگر سختگیری دشمن اجازه تظاهر به دینداری نمی دهد، در باطن دلش به عقاید حقه دین معتقد باشد و اعمال ظاهری را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد. از اینجا روشن می شود که مجتمع اسلامی طوری تأسیس شده که در تمامی احوال می تواند زنده بماند، چه در آن حال که خودش حاکم باشد و چه در آن حال که محکوم دشمن باشد، چه در آن حال که بر دشمن غالب باشد و چه در آن حال که مغلوب باشد، چه در آن حال که مقدم باشد و چه در حالی که مؤخر و عقب افتاده باشد، چه در حال ظهور و چه در حال خفا، چه در قوت و چه در حال ضعف و غیره. دلیل بر این معنا آیاتی است که در قرآن کریم درباره خصوص تقیه نازل شده، مانند آیات زیر: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، پاورقی یکم، الا ان تتقوا منهم تقاه، پاورقی دوم، فاتقوا الله ما استطعتم، پاورقی سوم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، کسی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزد از دروغگویان است، مگر کسی که از ناحیه دشمن مجبور به اظهار کفر شود ولی دلش مطمئن به ایمان باشد. سوره نحل آیه 106. دو، مگر آن که بخواهید از شر دشمن خود را حفظ کنید. سوره آل عمران آیه 28. 3. تا آنجا که می توانید رعایت تقوا و پروایی از خدا را بکنید. سوره تقابم آیه 16. 4. هان ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید آنطور که شایسته خدای تعالی باشد و از دنیا نروید مگر با حالت اسلام. سوره آل عمران آیه 102. ادامه متن. 14. اسلام تمام شؤونش اجتماعی است. در قرآن کریم می‌خوانیم: و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، پاورقی 1. بیان این آیه در تفسیرش گذشت و آیات بسیاری دیگر هست که اجتماعی بودن همه شؤون اسلام را می‌رساند. پاورقی 1. یکدیگر را به صبر بخوانید و قلب یکدیگر را محکم کنید و از خدا بترسید تا شاید رستگار شوید. سوره آل عمران آیه 200. ادامه متن. و صفت اجتماعی بودن در تمامی آنچه که ممکن است به صفت اجتماع صورت بگیرد، چه در نوامیس و چه احکام رعایت شده. البته در هر یک از موارد آن نوع اجتماعیت رعایت شده که متناسب با آن مورد باشد و نیز آن نوع اجتماعیت لحاظ شده که امر به آن و دستور انجامش ممکن و تشویق مردم به سوی آن موصل به غرض باشد. و بنابراین یک دانشمند متفکر باید هر دو جهت را مورد نظر داشته باشد، آنگاه به بحث بپردازد. پس هم نوع اجتماعی بودن احکام و قوانین مختلف است و هم نوع دستورها مختلف است. جهت اول که گفتیم، اجتماعی بودن احکام در موارد مختلف انواع مختلفی دارد. دلیلش این است که می‌بینیم شارع مقدس اسلام در مسئله جهاد اجتماعی بودن را به طور مستقیم تشریع کرده و دستور داده حضور در جهاد و دفاع به آن مقداری که دشمن دفع شود واجب است. این یک نوع اجتماعیت. نوع دیگر نظیر وجوب روزه و حج است که بر هر کسی که مستطیع و قادر به انجام آن دو باشد و عذری نداشته باشد واجب است. اجتماعیت در این دو واجب به طور مستقیم نیست، بلکه لازمه آن دوست، چون وقتی روزه‌دار روزه گرفت قهرن در طول رمضان در مساجد رفت و آمد خواهد کرد و در آخر در روز عید فطر این اجتماع به حد کامل می رسد و نیز وقتی مکلف به زیارت خانه خدا گردید، قهرن با سایر مسلمانان یک جا جمع می شود و در روز عید قربان این اجتماع به حد کامل می رسد و نیز نمازهای پنجگانه یومیه را بر هر مکلفی واجب کرده و جماعت را در آن واجب نساخته، ولی این رخصت را در روز جمعه تدارک و تلافی کرده و اجتماع برای نماز جمعه را بر همه واجب ساخته، البته برای هر کسی که از محل اقامه جمعه بیش از 4 فرسخ فاصله نداشته باشد. این هم یک نوع دیگر اجتماعیت است. و در جهت دوم، یعنی اختلاف در دستور، دلیلش این است که می‌بینیم وصف اجتماعیت را در بعضی از موارد به طور وجوب تشریع کرده که مثالش در جهت اول گذشت و بعضی را به طور استحباب، چون گفتیم به طور وجوب ممکن نبوده و ای بسا واجب کردنش باعث عسر و حرج می شده و اسلام آمده تا حرج و عسر را از هر جهت برطرف سازد. مثال آن باز همان استحباب به جماعت خواندن نمازهای یومیه است که مستقیماً واجبش نکرده، ولیکن آنقدر سفارش بدان نموده و از ترک آن مذمت کرده که به جای آوردنش سنت شده و بر مردم لازم کرده که به طور کلی سنت را اقامه کنند. مرحوم شیخ حره عاملی در وسائل کتاب الصلات بابی دارد به عنوان باب کراهت ترک حضور جماعت. رسول خدا صلی الله علیه و آله هم خودش درباره عده‌ای که حضور در جماعت را ترک کرده بودند فرمود چیزی نمانده که درباره آن عده که نماز در مسجد را رها کرده اند دستور دهم هیزم به در خانه هایشان بریزند و آتش بزنند تا خانه هایشان بسوزد و این رویه که درباره نماز در مسجد از رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌بینیم رویه ایست که در تمامی سنت های خود معمول داشته، پس حفظ سنت آن جناب به هر وسیله‌ای که ممکن باشد و به هر قیمتی که تمام شود بر مسلمین واجب شده است. اینها اموری است که راه بحث در آنها راه استنباط فقهی است، نه راه تفسیر. بر فقیه است که با استفاده از کتاب و سنت پیرامون آن بحث کند. آنچه از هر چیز در اینجا مهمتر است این است که رشته بحث را به سوی دیگری بکشیم، یعنی به سوی اجتماعی بودن اسلام در معارف اساسیش. و اما اجتماعی بودنش در تمامی قوانین عملی، یعنی دستورات عبادی و معاملی و سیاسی و اخلاقی و معارف اصولی کم و بیش برای خواننده روشن است.